أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله أذهب عنهم الرجز أهل البيت وتحرهم تطهيرا. الله مقدمتاً برای شادی روح این بزرگمرد عالم تفسیر همین خطبه رو یه توضیح اجمالی بدم که خب نوعاً میدانید علما سعی دارن در اول تألیفاتشون، مخصوصاً تألیفاتی که میخواد مبنای علمی داشته باشه و درسی، از جملاتی استفاده میکنن که نشان دهنده محتوای کتابه که اینو بهش میگن براعت استحلال، رونما نشون دادنه، که برگرفته از رؤیت هلاله. کسی که میخواد ماه رو ببینه هی میره دیدار میکنه تا اینکه چشمش خیره بشه به ماه. خب اینجا هم بحث تفسیر قرآن دیگه، اون قرآنی که بعد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نازل شده و منزلش هم خدای متعاله و منزل الیهش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، برای اینکه این قرآن هدایت بشه برای دیگران. جالب این است که تقریبا همه این جملات رو از خود آیات قرآنشون گرفتن. این معارفی را که میخواهند در بحث تفسیر مطرح بکنند از خود قرآن به خود قرآن تحویل میدن و در ضمن نشان دهنده اون روش خودشون هم هستش که ما چه روشی رو داریم. قرآن هدایت بر بنده ای نازل شده است که اون مهدی واقع شده است، مهدی بوده است، هدایت شده و هدایتش هم عام است از نظر زمانی و مکانی و همه هم میتوانن از این هدایت بهره مند بشن و چیزی رو آورده که خودش روشنگره، یعنی قرآن رو آورده که خودش ابتداءً روشنگر است و از این روشناییش ما چیزهای دیگر رو درک میکنیم که باید سراغ خود نبی هم بریم. از روشنایی خود این قرآن میفهمیم که برای روشنتر شدنش باید سراغ خود پیغمبر بریم. انا انزلنا الیک القرآن لتبین للناس، لذا مبشره، نظیره، داعیه. چه وقت داعیه؟ به اذنهی، خود قرآن داره میگه داعیه دیگه، پس بعد بریم سراغ این داعی. علاوه بر این سراغ کسانی هم باید بریم که اونها مطهرن، پاکند، که اهل بیت عصمت و طهارتش باشند. پس این نکات رو ما میفهمیم که حالا بعداً در روش تفسیریشون انشالله بیشتر توضیح میدیم. مرحوم علامه رضوان الله علیه ابتداءً یه معنای اولیه ای از تفسیر فرمودن و اینکه تفسیر چگونه میتواند بوده باشد. و چیزهای دیگری که به عنوان تفسیر هست آیا واقعا تفسیره یا نه؟ بنابراین اون مسلک‌های مختلفی که به عنوان تفسیر مطرح می شود این اجمالاً باید اینجا بررسی بشه. و این نکته رو هم عرض بکنم که این تفسیر باز با بیان ساده عربی نوشته شده، لکن معارف عمیقی را و تحقیقی ترین تفسیرهایی است که نوشته شده، یعنی در سطح عالی تفسیره که بحث تفسیر اجتهادی است خلاصه‌اش. که اگر انسان یه مقداری آشنا بشود با روش تفسیری این مرد بزرگ، که در حقیقت روش تفسیری خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است، می تواند در طول زمان معارف مختلفی را که باهاش برخورد میکنه با مراجعه به این تفسیر که راه را و کلید را بگیره انشالله جوابگو باشه. انصافا این چنینه، در معارف اسلامی که قرآن مطرح میکنه کلیدهای خیلی دقیقی را این مرد بزرگ با الهام از خود قرآن کریم و مفسرین واقعی قرآن یعنی اهل بیت علیهم السلام به دست می‌دهد، که انسان می‌تواند مشکلات فراوانی را از شبهاتی که مطرح می‌شود به مسائل اسلام جوابگو باشه. این چیزهایی است که تنها این حقیر نمیگه، به هر حال تجربیات چندین ساله است که در معارف گوناگون اصل را رجوع به این کتاب شریف ما دادیم و بزرگان دیگر هم یک چنین به هر حال نظراتی دارن، بنده که کوچکتر از همه کوچکترها هستم. اول می‌فرمایند تفسیر بیان معانی آیات قرآنی است، که معانی بیان بشه و مقاصد هم روشن بشه، یعنی انسان ببینه که این آیه معناش چیه و برای چی ریخته شده، به سوی چه حقیقتی میخواد رهنمود باشه. خب این نیازمند است به این که اینگونه وارد شدن در آیات قرآنی نیازمند به این است که ما اولاً برای روشن شدن معانی قرآن بریم سراغ خود قرآن، و ثانیاً قبل از رجوع به قرآن یک پیش فرض‌های که خود اونها باید اثبات بشه هنوز فیه تأملون است نداشته باشیم. با یک مفاهیم، البته خالی از ذهن که نمیتونیم بریم، که کسی که نمیتونه اصلا بخونه تا برسه ترجمه شو یا معناشو، این که نمیشه، قطعا با یک سری از مفاهیم ما وارد میشیم. با قرآن برخورد میکنی. و خود قرآن هم برای استدلال میکنه، محاجه میکنه. محاجه برای کی میکنه؟ برای کسانی میکنه که چیزی تو ذهنشون باشه از واقعیات عالم. پس باید با یک سری از مفاهیم روشن وارد شد، با قرآن کریم برخورد کرد. پس اشکال نداره با یه ذهنیاتی انسان با قرآن کریم برخورد بکنه و بخواد معانیش رو درک بکنه، که اون ذهنیات ذهنیات روشن است، بدیهیه. اونی که ایشون هم بعدن نفیش میکنن، اون ذهنیات نظریه که باید تازه اثبات بشه، هنوز اثبات نشده. به صورت اصل موضوعی ما میخواییم وارد بشیم؟ نه، اینطور نمیشه. لذا قرآن کریم در بعضی از آیات خودشو به صورت بیانون معرفی میکنه. این بیان است. بیان یعنی روشن، مبین یعنی روشن کننده، تبیین یعنی روشن کردن. اینا الفاظ مختلفی است که از بیان گرفته میشه، که البته باب تفعیل دیگه، مصدر دیگر باب تفعیله. بیانا یا بیانو، تبیین، بیان. مثل سلام همین چنینه، سلم یا سلمو، تسلیم، سلام و امثال زنان. خب میفهمن، اول وارد میشن یه سیر تاریخی رو بیان میکنن که به هر حال بحث تفسیری یه بحث دامنه داری است. از اول ورود قرآن، نزول قرآن، بحث تفسیر مطرح بوده، یعنی روشن کردن معانی قرآن و مقاصدش. اول روشنگر رو خود پیغمبر میخواند که معرفی کرده، یتلو علیهم آیاته، این که خوندنه، و یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم بکند کتاب و حکمت را. این تعلیم همون واضح کردن چیزهایی است که اینها درک نمی کنند، یعنی معانیشو، نه ترجمهشو، مقاصدشو درک نمی کنند. لذا در دو آیه، در سوره نحل آیه 44 و 64 اصلا مستقیما میفهمند که تو قرآن رو فرستادیم ای پیامبر به این که اصلا تو بیان بکنی. پس اولین بیان کننده و کشف قناع کننده از قرآن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بوده است. و سپس میفهمند که به حال صحابه بودند و بعدش تابعین صحابه، که هر کدام به گونه هایی وارد روشنگری از قرآن می شدند. منتها خیلی ساده بوده. قطعا اونی که پیامبر می فرموده است در بیان به وحی بوده، که وحی غیر مستقیم میشه. تو میفهمی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اون مطلبی که در بیان این قرآن که وحی مستقیم است میاد، او هم بعد خودش چی بشه؟ وحی باشه. حالا تعبیر میکنیم به وحی غیر مستقیم. سنت وحی غیر مستقیمه که الفاظش هم وحی نیست، اما قرآن الفاظش هم وحی. به هر حال قهرن کار صحابه و تابعین محدود میشه به بررسی خود قرآن و فرمایشاتی که از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به اونها رسیده. خب ما سعی میکنیم اول یه توضیحی در فرمایش ایشون بدیم، بعد متنم میخونیم. حالا مقدمه رو، مقدمه خیلی شریفیست، هم سبک شناسیه به قول امروزی ها، و هم این که به هر حال چه سبکی باید در قرآن کریم اعمال بشه، این هم اثبات میشه که این بحث خیلی شریفیست و از جهتی اگر درست جا نیفته انسان در محظورات مختلف میفته. یه محظور این است که ما به هر حال جمود به لفظ بکنیم، به فرموده ایشون فقط به معصورات، بیاناتی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله یا فوقش اهل بیت علیهم السلام رسیده است بسنده بکنیم. اگر درست این تفسیر جا نیفته معناش چیه، و از طرفی اگر درست جا نیفته ممکن است در همین، در طول همین برداشت ناصحیح تلقی بشه این گونه تفسیر مخالفت داره با تفسیر معصور. لذا خوب باید دقت بشه اینکه روایاتی بیان میکنه تفسیر به رأی مذمومه، این تفسیر به رأی مراد چیه، این باید خیلی روشن بشه. تفسیر قرآن به قرآن که روش این مرد بزرگ است که برگرفته از بیان رسول و آل او صلوات الله علیه اجمعین است، این آیا تفسیر به رأی یا نیست، اینها اگر درست روشن نشه انسان به اشتباهاتی میفته. و اساساً برای تفسیر قرآن به قرآن چه ابزاری لازمه؟ همینطوری هر کس میتونه وارد بشه یا نه؟ این مطالب در این مقدمه به دست میان. یه مطلب مهمتری هم که ایشون بعد از بیان سبک و اثبات حقانیت سبک خودشون بیان میکنند، اون چینش معارف دین است، که معارف دین در القائش و اعتقادش، القائش از ناحیه رسول صلوات الله علیه و آله و اعتقادش برای ما و پیاده کردنش بعد از اعتقاد، این چه نظمی رو دارن؟ آیا همینطوری آمده یه سری مسائل بی نظم مطرح کرده که هیچ ربطی نداره یا نه؟ قرآن که اساس دین اسلام است، معارف دین است، این یک چینش منطقی دارد در القای معارفش، این خیلی مهمه که اگر خوب دقت کنید، اگر این چینش منطقی که ایشون در آخر بیان میکنه، در آخر این مقدمه بیان میفرمایند، خوب روشن بشه، روشن میشود که قرآن کریم در طرح مطالبش اون اصول اولیه‌ای که همه عقل‌ها در رسیدن به معارف از عالم ابزارش بهشون داده شده و محتویات بدیهیات هم بهشون داده شده، این معارف القا شده با اصول اولیه درک‌های انسان‌ها منطبقه. این مطلب رو ایشون اجمالاً در این مقدمه به هر حال بیان میکنن که اون رو انشالله بیشتر توضیح میدیم که این مسائل خیلی مسائل مهمی است. اون وقت بعضی از شاگردان ایشون این روش دوم رو هم گرفتن و پروبال دادن، چینش دادن به معارف دین. این چینش دادن از خود قرآن استفاده میشه با تحلیل خاصی از معارف القا شده از ناحیه قرآن کریم، که در معارف قرآن آیت الله مصباح یزدی اجمالا در مقدمش این چینش آمده که برگرفته از این فرمایشات این مرد بزرگه. خب مقدمتون نعرف فیها مسلک البحث عن معانی آیات القرآن الکریم فیها زل کتاب به طریق الاختصار. ما معرفی میکنیم در این مقدمه مسلک بحث را، محل سلک و رفتن در بحث از معانی آیات قرآن را در این کتاب. التفسیر و هو، این معنای تفسیره که فرق بین تفسیر، تأویل، بطن اینها باید روشن بشه. آیا معنای بطنی تفسیر به حساب میاد یا نه؟ اینها مسائلی است که باید روشن بشه. یعنی معناش این نیست که قرآن بطن نداره، معانی بطنیه نداره، اما صحبت سر این است که معنای بطنی رو هم ما از خود قرآن بحث تفسیری باید مطرح بکنیم، خلط نباید بشه. ایشون در جاهای خاص این نکات رو از میکنه نکنید. برحال این مرد بزرگ مسائل دقیقی از قرآن کریم استفاده کردن، ما هم یه رونمایی از این تفسیر رو درک میکنیم. البته اگر دقت بشه به اون نکاتی که این مرد در این کتاب بیان میکنند، ایشان ما یه مقدار توضیح هم میدیم، اون اندماج تفسیر المیزان کم کم حل میشه. تفسیر معناش چیه؟ بیان معانی آیات قرآن و کشف از مقاصد و مدلولاتشه. خب این تفسیر من اقدم الاشتغالات العلمیه التي تعهد من المسلمین، از قدیمی ترین اشتغالات علمیه است که از مسلمین معهود است. فقط شرع تاریخ و هذا النوع من البحث، شروع شده از تاریخ اینو از بحث و تنقیر المسمى. تنقیر یعنی نک زدن دائمی به یک چیزی است که سوراخ بکنه انسان به اون اعماقش برسه. گاهی بعضی از حیوانات هستن یک درخت رو سوراخ میکنن دارکو به اون مغزش میرسن. تنقیر اینه، هی تفحص، بحث همون تفحصه. ایشون تأکید میکنن بس همون تفحص و تنقیر. المسمى بالتفسیر من اصل نزول القرآن کما یظهر. یا کنید این بحث تاریخی هم از خود قرآنشون استفاده میکنن، نکات ظریفه. من قول تعالی و تقدس کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاته. خب اولین مرحله تلاوت و یزکی کن، تزکیه اون مقصد اعلاست از تلاوت و تعلیم. کار بعد از تلاوت و یعلمکم الکتاب و والحکمه. وقد کانت طبقه الاولى من مفسر المسلمین جماعه من الصحابه، عده ای از صحابه از طبقه اولا بودن. به هر حال در کتاب ها در علوم قرآنی هم طبقاتی رو بیان کردن، این هم تقریبا از این بیان ایشون گرفتن. دیگران چون قبل از تفسیر المیزان به هر حال آنچنان در نظام شیعی البته بحث های عمیق قرآنی نشده بود و علوم قرآنی هم به این نحو در میدان نیامده بود. بله بعضی از اهل سنت مثل ادخال سیوطی اینها از این بحث ها کردن، بحث از طبقات و اینها، منتها قرضم اون تفسیر شیعی است و علوم قرآنی که از بیانات به هر حال علمای شیعه به میان آمده عمدتا بعد از ایشون است. بفرمایید که مراد از صحابه غیر علی علیه السلام است و ائمه علیهم السلام که اونها یک جایگاه خاصی در تفسیر دارن، که ابن عباس و عبدالله ابن عمر و ابی و غیرهم اعتنوا به هذا الشأن، شأن تفسیر، و کان البحث یومئذ لا یتجاوز عن بیان ما یرتبط من الآیات. بحث اون موقع خیلی محدود بوده که این آیات چگونه به هم دیگه مرتبط است، از جهات ادبی به جهات الادبیه و شأن نزول، و قلیل من الاستدلال به آیت علی آیه، و کذالک قلیل من التفسیر بالروایات المعصورت عن النبی صلی الله علیه وسلم فی القصص و معارف المبدأ و المعاد و غیرها. و علی هذا الوصف جرى الحال بین المفسرین من التابعین کمجاهد و قتاده و ابن ابی لیلا و شعبی و سدی و غیرهم فی القرنین الاولین من الهجره فانهم لم یزیدوا علی طریقت سلفهم، اینا بیشتر نکردن به طریقه گذشتگان من مفسر صحابه شیئن، غیر انهم زادوا من التفسیر بالروایات، این روایات دیگری هم اینها آوردن که قهرن تابعینی که روایات میارن، این تابعین اگر منشأ صحابی نشه باشه باید وارد شده باشه، که میفهمد که اینها روایات نوعاً اسرائیلیات است و بینها روایاتون دست هل یهود او غیرها، که از اینها به اسرائیلیات تعبیر. فاوردوها فی القصص و المعارف الراجعت الی الخلقه، که قصه هایی رو بیان میکنن، قصه حضرت آدم، حضرت یعقوب، انبیاء علیهم السلام، و در رابطه با نظامات عالم که ابتدای سماوات و تکوین الارض و البهار و ارم شداد و اثرات الانبیاء، لغزش های انبیاء و تحریف الکتاب و اشیاء اخر من هذا النوع. وقد کان یوجد بعض ذالک فی المعصور عن الصحابه من التفسیر البحث، که البته میخوان که بعضی از این مطالب هم از صحابه هم نقل شده. ثم استوجب شیوع البحث الکلامی بعد النبی صلی الله علیه وسلم فی زمن الخلفا. حالا ایشون مسیر بحث های مختلف را این گونه بیان میکنن که به هر حال در یک زمانی بحث کلامی شروع شد در بعضی از معتقدات، این بحث کلامی وارد شد در تفسیر آیات قرآنی به روش کلامی. سپس شیوع بحث کلامی بعد از نبی صلی الله علیه وسلم در زمان خلفا به اختلاط مسلمین، که این بحث کلامی چگونه درست شد به واسطه مخلوط شدن مسلمان ها با فرق مختلفه از امتهایی که مفتوحه شده است به دست مسلمان ها و علماء ادیان و مذاهب متفرقه، من جهته از جهت این بحث دیگه شروع پیدا کرد و وارد تفسیر شد. و نقل فلسفت یونان الى العربیه فی السلطنت الامویه اواخر القرن اول، اواخر القرن الاول من الهجره، فلسفه در اواخر حکومت امویین و حکومت مخصوصا عباسیین به اسلام منتقل شد، بحث های مطرح شد، اینها هم موجب شد که سرایت به بحث های قرآنی هم بکنه که ببینیم این مسائل رو قرآن کریم چگونه جواب میده. ثم في عهد العباسيين وانتشار البحث العقلي الفلسفي بين الباحثين من المسلمين من جهت اخرى ثانيه. پس این هم دو جهت از اینکه بحث های قرآنی از تفسیر به معصور به تنهایی خارج بشه، بحث کلامی هم وارد بشه در بحث های تفسیری، بحث های فلسفی هم کم کم وارد بشه در بحث های قرآنی تفسیری. و در این بین میفهمند که گاهی هم گرایش های روحی و معنوی به گونه ای ریاضات نفسانی وارد شد در عالم اسلام که گرایش تصوف‌گونه باشد. این هم مباحثی رو مطرح کرد که باید به هر حال ما از دیدگاه قرآن بررسی بکنیم که این مباحث آیا میتواند، این روش میتواند به هر حال از قرآن استیاد بکند. و ظهور التصوف مقارنا لانتشار البحث الفلسفی و تمایل الناس الى نیل المعارف الدینیه من طریق المجاهده. به هر حال تصوف معناش این است که میخوان معارف دینی را که همان معارف مبدا و معاد باشه از طریق ریاضات به دست بیارن، نه از طریق بحث علمی. من طریق المجاهده و ریاضت نفسانیه دون البحث لفظی و العقلی من جهت اخرى. خب پس این سه جهت، جهت چهارم این که میخوان که بعضی ها هم آمدن فقط در بحث ورود در قرآن به روایات بسنده کردن، که ما دیگه نباید از ظواهر ادبی قرآن دیگه پا فراتر بنهیم. لذا مسلک های مختلفی در برخورد با قرآن کریم میخوان که درست شد. مسلک ادبی که تفسیر ادبی باشه و مسلک کلامی، مسلک فلسفی، مسلک صوفیگرانه و مسلک به حال بسنده کردن فقط به تفسیرات مسوره. و بقاء جمع من الناس و هم اهل الحدیث علی التعب فی المذاهب با ما عمل. به هر حال انشاباتی حاصل شد، یک نفر رفت اهل حدیث شد، یک نفر رفت اهل کلام شد، اینها به هر حال گرایشاتی پیدا کردند، این گرایشات رسوخ کرد در تفسیر قرآنی. و لم یبق بینهم جامع فی الرأی و النظر، اینها در یک محور جامعیت اجتماع کردند، الا لفظ لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اختلفوا فی معنی الاسماء و الصفات و الافعال و السماوات و ما فیها و الارض و ما علیها و القضا و القدر و الجمع و التفویض و الثواب و العقاب و فی الموت و فی البرزخ و البعث و الجنان و بالجمله فی جمیع ما تسمه الحقایق و المعارف الدینیه ولو بعض المس. در اون چیزی که مساس برخورد با معارف دینی داره در همه اینها به هر حال اختلاف کردن. فتفرقوا فی طریق البحث عن معان الآیات و کل یتحفظ علی متن ما اتخذه من المذهب و الطریقه، هر کدام هم همون روش خودشون رو گرفتن، با اون روش وارد قرآن شدن. بعد از اینجایشون کم کم اون روش ها رو بیان میکنن، یه نقادی اجمالی هم میکنن که محدثین فقط در روششون به حدیث اکتفا کردن و اینکه از آیه قرآن هم استفاده کردن که راسخین در علم. اینها میگن ما باید ایمان داشته باشیم، کل من عند ربنا، اما اینکه حالا بحث بکنیم، بحث کردن نشأت گرفته است از زیغ و به زیغ می کشانند، یه چنین به هر حال برداشتی داشتن. صلی الله علی محمد و آله و سلم.